أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در راه حل چهارم، یعنی راه حلی که مرحوم صاحب کفایه برای حل مشکل عبادیت طهارات سلاس ارائه کرده اند بود. سه تا راه حل قبلن مورد بررسی قرار گرفت. این راه حل رو خود مرحوم آخوند در کفایه بیان کردند. محصل راه حل این بود که عبادیت طهارات سلاس، یعنی وضو، غسل و تیمم، با یک امر نفسی استحبابی درست می شود. چون مستحب است فی نفسه، امر عبادی به اون، امر غیری به اون تعلق می گیره. لذا هیچ یک از اون اشکالات چهارگانه به این راه حل وارد نیست. دقت بکنید، ما چگونگی حل مشکل را در چهار محور با توجه به این راه حل بیان کردیم. گفتیم با این راه حل هم مشکل ثواب در وضو که یه واجب غیری است حل میشه، هم مشکل مقربیت، هم مشکل توسلی بودن اوامر غیریه، و هم مشکل دور. اینها حل میشه. چگونگی حلش هم توضیح دادیم، دونه دونه توضیح دادیم، ولی گفتیم مهمترین مشکل مرحوم آخوند و راه حل ایشون با اون اشکالیه که محقق نائینی مطرح کردن. محقق نائینی گفتن اگر عبادیت وضو و غسل و تیمم بخواد از راه امر غیری درست بشه، یعنی چون شارع گفته توزع للصلات، ما نتیجه بگیریم پس وضو عبادته، این مشکل دور به دنبال داره. اگر بخوایم عبادیت وضو را که قطعا میدانیم باید باشه تا باش بشه نماز خوند، و وضوی عبادی مقدمه نمازه، اگه بخوایم این رو از راه یک امر نفسی استحبابی به دست بیاریم، اینم سه تا مشکل و سه تا تالی فاسد داره. خب مشکل دور حل شد، اما این مشکل گفتیم باقی مونده، وعده دادیم اینو بررسی بکنیم. خوب دقت کنید، پس موضوع بحث چیه؟ حواسا اینجاست یا نه؟ موضوع بحث اینه که آقای آخوند از راه استحباب نفسی وضو میخواد عبادیت وضو رو درست کنه. میگه وضو خودش یه عبادت فی نفسه، چون مستحبه. بعد که مقدمه نماز قرار گرفته، خب امر غیری به وضو متعلق شده به یه چیزی که قبلا استحبابش و نیازش به قصد قربت و عبادت بودنش ثابت شد. اما مرحوم محقق نائینی نظرشون اینه که اگر ما بخوایم عبادیت وضو را با یک امر نفسی استحبابی، با یک روایت، با یک آیه ثابت کنیم، عبادیت طهارات ثلاث را با یک امر نفسی استحبابی ثابت کنیم، سه تا مشکل دارد. یک، این که بر فرض ما بپذیریم که قبل از آن که وضو یا غسل یا تیمم مقدمه نماز واقع شوند، به واسطه یک روایت دیگری مستحب قرار داده شده اند. این مشکلش اینه، ما روایت یا دلیل برای استحباب نفسی وضو و غسل داریم، روایاتی داریم که وضو فی نفس مستحب، غسل فی نفس، حالا انواعش فرق میکنه، مستحب. اما در رابطه با تیمم هیچ دلیلی نداریم. کجا روایت داریم تیمم همینجوری مستحب باشه؟ کسی مثلا بگه خب حالا من میخوام برم الان بیرون، حال ندارم وضو بگیرم، آبم دم دستشه ها، نه اینکه نیست، بگه خیلی خب حالا من تیمم میکنم که با حالت طهارت باشم. ما هیچ دلیلی نداریم، جایی وارد نشده که تیمم فی نفسه مستحب باشه. پس اولین مشکل اینه که راه حل آخوند مسئله را اگر بپذیریم، مسئله را در مورد وضو و غسل حل میکنه، اما در باب تیمم مشکل را حل نمیکنه. طهارت نه خود وضو یا غسل، طهارت خارج از این سه تا نیست. ما چیزی نداریم جدای از این سه که بگیم مثلا یه بالاخره طهارت یا به وضو حاصل میشه یا به غسل یا به تیمم. خودش چیزی نیست که از هوا بیاد، بالاخره باید در قالب یکی از این سه عنوان متمثل بشه. خب اما حالا دقت کنید، به نظر میرسه با راه حل آخوند تا حدودی این قابل حل باشه، این مشکل، برای اینکه درسته ما در باب تیمم روایت و دلیلی نداریم، دلیلی نداریم که تیمم مستحبه فی نفسه، ولی ما چون اجماع داریم بر این که تیمم هم مثل وضو و غسل در مواردی مقدمه صلاته و این تیمم باید عبادت باشه، ما از این اجماع میتونیم کشف استحباب نفسی تیمم بکنیم. دقت کنید، پاسخ و راه حل این مشکل اینه. طبق بیان آخوند، درسته در مورد تیمم روایت و آیه ای نداریم که اون رو مستحب کرده باشه، برخلاف وضوء و غسل که داریم دلیل، ولی از یه راهی میتونیم استحباب نفسی وضوء را کشف کنیم، تیمم را کشف کنیم. اون راه چیه؟ این که ما میبینیم از یک طرف فقها اجماع دارند طهارتی مقدمه نماز است که علی وجه العبادیه اتیان بشه، اینو یقین داریم، فرق نمی کنه وضو باشه، غسل باشه، تیمم باشه. از یک طرف امر غیری متعلق شده به تیمم، یعنی به ما گفتن تیممو للصلات در بعضی مواقع، اگر آب نداشتید، اگر مثلا فلان شرط حاصل بود، تیمم کنید برای نماز. اینم میدانیم. ما وقتی این مطالب را کنار هم میذاریم، از یک طرف عرض به حضور شما میبینیم به تیمم امر غیری متعلق شده، از یه طرف میبینیم غیر از این امر غیری دیگه امر دیگری که بشه از اون استحباب نفسی را استفاده کرد متعلق نشده. از یه طرف هم میبینیم فقها اجماع دارن طهارات نماز حتما باید علی وجه العباده اتیان شوند تا بتوان با آنها وارد نماز شد. اینا رو که کنار هم میذاریم، میتونیم استحباب نفسی تیمم رو نتیجه بگیریم، ولو آیه ای روایتی هم نباشه، اما از مجموع این امور میتونیم کشف بکنیم استحباب نفسی تیمم. حالا ببینید، این جواب با صرف نظر از این است که حالا فقها فتوا داده باشن به استحباب نفسی تیمم یا نداده باشن، ما حالا کاری به اون جهت نداریم. از نظر اصول و ضوابط چنین اقتضایی هست که ما از این امور و مطالبی که گفتیم نتیجه بگیریم استحباب نفسی تیمم را. این حالا دردش خوردنیه، اینو میشه یه جوری حلش کرد. اما مشکل دوم، مشکل دومی که محقق ناینی اشاره کردن این بود که اگر بخواهد عبادیت طهارات سگانه ناشی از امر نفسی استحبابی باشد، لازمش اینه که با عروض وجوب غیری این امر نفسی استحبابی منعدم بشه. چرا؟ احسن، چون اجتماع مثلین پیش میاد و اجتماع مثلین محاله. ببینید، اگه قرار باشه وضوء فی نفسه مستحب باشه، خب الان هنوز ظهر نشده، الان وضوء فی نفسه مستحب است. به محض اینکه صدای الله اکبر بلند میشه و زوال محقق میشه، یه امر غیری فوری بر وضوء بار میشه، میگه توضأ للصلاة. با آمدن این امر غیری و وجوب غیری دیگه نمیتونه اون استحباب نفسی ها باقی بمانه، چون اگر بخواد هم وجوب غیری باشد هم استحباب نفسی، این لازمش اجتماع دو حکم متماثله، اجتماع مثلینه، و اجتماع مثلین فی موضوع واحد محال. پس با آمدن امر غیری اون مستحب، عنوان مستحب چی میشه؟ میپره. خب این تازه میشه اول مشکل. پس عبادیت وضو از بین رفت، معدوم شد. ما همه این تلاش ها رو کردیم که این امر غیری را متوجه چیزی بکنیم که عبادته، این عبادت باید باشه تا مقدمه نماز باشه، همه تلاش این بود. اما اگر بخواد امر نفسی و امر استحبابی سبب عبادیت وضو شده باشه، خب این به محض آمدن امر غیری اون دستپاشو جمع میکنه میره، پس این دیگه مستحب نیست. معناش اینه که دیگه نمیشه علی وجه العباده اتیانش کرد، چون گفتیم امر غیری خودش قابلیت این که یک چیزی رو عبادت بکنه نداره. چرا نداره؟ چون دور پیش میاد. اگه خود امر غیری بخواد وضو رو، یعنی همون امری که ظهر میاد میگه برای نماز وضو بگیر، اگه با همین بخواد عبادیت درست بشه دور پیش میاد. اگه قبلش با یه امر استحبابی بخواد پیش بیاد اشکال نداره، ولی این تا زمانی جا داره که ظهر نشده. به محض اینکه ظهر میشه دیگه اون باید دستپاشو جمع کنه بره. رفتن امر نفسی استحبابی همانو چی؟ از بین رفتن عبادت، عبادیت. ما تازه مشکل زنده میشه. این مشکل دومی که مرحوم نائینی اینجا مطرح کرده. حالا آقای آخوند چجوری این مشکل رو میخواد حل بکنه؟ ها؟ آره، ببینید حل این مشکل بنابر راه حل آخوند چجوریه؟ چون آقای آخوندم میگه وضو مستحب و نفسن، اما امر غیری که حضور پیدا کرد آیا این استحباب نفسی از بین میره یا باقی میمونه؟ عرض حضور شما اینجا استحباب نفسی از بین نمی رود، بلکه این استحباب نفسی مندک که در وجوب غیری میشه و یک مرتبه شدیده ای از طلب و خواست مولا را به وجود میاره. اینو من توضیح بدم. ببینید هر امری مسبوق به یک اراده است، یک خواسته. اگر شارع امر میکنه به وضو گرفتن برای نماز، این امر غیری یه اراده ای پشتشه، خواسته ای داشته مولا، شارع از ما خواسته وضو بگیریم برای نماز. درسته این ارادم در واقع برای اینه که ما نماز بخونیم. امر نفسی استحبابی هم خودش یه اراده ای پشتشه. اگر شارع دستور داده وضو گرفتن یه خاصیت هایی داره که اگر کسی وضو بگیره به اون آثار میرسه، البته الزامی نیست، کسی وضو نگرفت عقاب نمیشه، ولی رجحان داره اگر وضو بگیره یه آثاری نصیبش میشه. اینم مسبوق به یک اراده است. خب در جایی که امر نفسی داریم به وضو که اون رو مستحب کرده، وقتی که ظهر و هنگام زوال می شود، یه امر غیری هم که میاد، اینجا دوتا امر باقی نمی مونه، اینا در هم مندک می شوند. یه امر، یه خواسته. امر غیری متعلق میشه به همون چیزی که عبادت بود، ولی اون خواسته و طلب شارع تقویت میشه، استحباب وضوع از بین نمیره با وجوب غیری. اون اراده هست، هرچند امرش نیست، ولی اراده فی نفسها وجود داره. این دوتا اراده با هم متداخل میشن و از اونها یک اراده ناشی میشود که قویست، مثل تداخل نورین. ببینید اگر دوتا نور، یک نور ضعیف و یک نور قوی با هم در جایی حضور پیدا کنن، نور قوی نور ضعیف را از بین نمیبره. اینا با هم ممزوج و مخلوط میشن، یه نور قوی تر رو درست میکنن. هیچ وقت نور قوی باعث تاریکی و از بین رفتن نور ضعیف نمیشه، ولی وقتی با هم دو تا منبع نور قوی و ضعیف در یک جا حضور داشته باشن، این نورها در هم اندکاک پیدا میکنن و حاصلشون میشه یک نور قوی تر. اینجا هم همینطوره، اراده شارع نسبت به وضو به صورت الزامی نبوده، لذا امر استحبابی کرده. این اراده سر جاش هست. وقتی امر غیری میاد هنگام ظهر، اونم یه اراده پشتش، اون اراده با این اراده مندک میشوند، اون رجحان ذاتی وضو که از بین نمیره، استحبابش از بین نمیره، امرش میره کنار. اراده‌ای که در پس این امر بوده با اراده پشتیبان امر غیری با هم یکی میشن، یه اراده مؤکده شکل میگیره. لذا شارع ظهر که میشود کأنه از ما میخواهد وضوعی که عبادت بوده، رجحان ذاتی داشته و من میدانید نسبت به وضو چه اراده ای دارم، این را الزاماً برای نماز بیاورید. یک اراده قوی تر شکل میگیره. پس با این بیان مشکل عبادیت وضو هم، وضو و غسل و تیمم هم حل میشه. مشکل دومم میره کنار. از کدوم؟ این خودش امر غیریه دیگه، امر غیریه دیگه نداریم ما. اون امر استحبابیه با این امر غیریه اراده هاشون مندک میشه. امر دو تا امر نداریم، دو تا حکم با هم بخوان باشن اجتماع مثلین پیش میاد که بگیم همزمان هم امر استحبابی هم امر وجوبی. نمیشه وضو همین الان هم واجب باشه به خاطر نماز هم مستحب باشه، این نمیشه. چون اجتماع دو حکم، اجتماع دو حکم مثل هم، اجتماع مثلین و محاله. ولی اگر بگیم اراده ها، اراده ای که پشت امر استحبابی بوده که از بین نمیره، امر از بین میره، اونی که مشکله اجتماع دو حکمه، دو امره، دو تا جعله. اما اجتماع اراده ضعیف و اراده قوی که اشکال نداره، اینها با هم مندک میشن، با هم دیگه یک اراده قوی تر تشکیل میدن. به شرط نه، ببین به شرط نه، از زمانی که نماز ظهر وجوبش فعلیت پیدا می کند، از همون زمان وجوب وضو هم به نحو غیری میاد. برای اتیان به نماز مقدمتا للصلاه، این همون امر غیریه. خب شما میگی با آمدن این امر غیری و امر استحبابی رفت، میگیم بله. نه نه آقا، نور ز... نه نه اینجور نور زلا به شرط نیست، این به شرطشه. نه نه، نور ضعیف و نور قوی با هم مباینن. نه من میخوام ببینید، میخوام بگم نور ضعیف و نور قوی تباین دارن نداره. اینجا اراده مولا نسبت به چیزی که مستحبه با اراده مولا نسبت به چیزی که واجبه مثل اراده ضعیف و اراده قویه، فرقی نمی کنه. اجتماع الارادتین مشکلی نداره، دوتا اراده با هم اجتماع میکنن یه اراده قوی درست میکنن. اراده بفرمایید. اما مشکل سوم که عرض به حضور شما میخواد حل بشه، مشکل سوم این بود که اگر عبادیت وضو ناشی از یک امر نفسی استحبابی باشد، پس ما نباید وقتی میخوایم وضو را برای نماز انجام بدیم صرفاً قصد امر غیری برای صحت کافی باشه، هم باید قصد امر غیری بکنیم. برای چی؟ برای اینکه مقدمه نماز. هم باید قصد کنیم وضو رو میگیریم برا نماز چون مقدمه نماز، هم باید قصد کنیم این عمل مستحب را و قصد امر استحبابی بکنیم چون عبادیتش با اون درست میشه. یعنی از ما اگر سوال کنن وضو چرا میگیریم، میگیم چون خدا گفته، خدا گفته خوبه. پس لازمه این راه حل شما این است که هر دو امر باید قصد بشن، هم قصد امر استحبابی بشه هم قصد امر غیری. در حالی که ما میبینیم کسی که وضو میگیره اول ظهر برای نماز، اصلا همه قصدش فقط قصد امر غیری و اتیان به وضو برای نماز باشه، این کافیه. اصلا حتی اگر توجه به استحباب وضو و قصد امر به وضوی مستحب را هم نداشته باشه، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. پس لازمه راه حل شما وجود دوتا قصده، اما ما میبینیم یک قصد بیشتر لازم نیست. بعد دوتا شاهد هم آوردم، اینم یه مشکل. حالا این مشکل چجوری حل میشه؟ ببینید تقریبا همون نکته‌ای که در پاسخ به مشکل دوم گفتیم، این مشکل را هم میتواند حل بکند. یعنی چی؟ یعنی همینقدر که ما قصد امر غیری بکنیم، قصد امر استحبابی نکنیم، کافیه. چرا؟ باید بتونید جواب بدید. چون اولا این درسته، چون اولا امر استحبابی که اصلا باقی نمانده تا ما بخوایم قصدشو بکنیم. الان هنگام زوال کسی که میخواد بره نماز جماعت اول وقت بخواند، از آن هم گفته شده وقتی میره وضو میگیره برای نماز ظهر، اصلا نمیتونه قصد امر استحبابی رو بکنه، چون ظهر که شد اون امر استحبابی دیگه باقی نمیمانه. چی باقی مونده؟ امر غیری وجوبی. تنها همین یک امر را میتواند قصد کند. یعنی اگر کسی از او سوال کنه چرا داری وضو میگیری بعد از آن ظهر، چی باید پاسخ بده؟ بگی من برای نماز وضو میگیرم. نمیتونه بگه چون مستحبه. قصد امر استحبابی رو اصلا نمیتواند بکند چون امر استحبابی وجود ندارد. ولی مسئله اینه، همین قصد امر غیری را که می کند، این امر غیری درش یک اراده ای وجود دارد که این اراده مندک شده با اون اراده ای که پشت امر نفسی استحبابی بود. دو اراده در هم اندکاک پیدا کردن، قوی شدن، و وضو هرچند امر استحبابیش الان وجود نداره، ولی رجحان ذاتیش باقیه. لذا قصد تقرب ممکنه، عبادیتش از بین نرفته. این وضو فی نفسه مشتمل بر یک جهت رجحانی است فی ذاته. عبادیتش را از یک امر غیری، امر نفسی استحبابی در گذشته به دست آورده، و الان که بنا به ضرورت اون امر نفسی استحبابی صورتش باقی نمانده، اما اراده ای که پشتش بود فرو رفت و مندک شد در چی؟ اراده غیری به نماز، به برای نماز، عبادیتش از بین نرفت، اون رجحان ذاتیش باقی ماند. پس الان هم امر غیری داره این وضو و با قصد امر غیری وضو میگیره و نماز میخونه، امر استحبابی در کار نیست، اما در این حال عبادیتش از بین نرفت، مقربیت وضو سر جاش هست، قصد میکند مقربیت وضو را، ولی مقربیت و عبادیتش در حقیقت با آمدن امر غیری و تحقق زوال با مقدمیتش برای نماز مخلوط میشه، قوی تر میشه. بنابراین یه تفاوتی داره با سایر اوامر غیریه. ما نمیگیم هیچ فرق امر غیریه به وضو برای نماز یه فرقی داره با سایر اوامر غیری. امر غیری برای شستن لباس برای نماز، اونم امر غیریه، طهر ثوبک للصلاه، اما اونجا قصد قربت نمیخواد، ولی اینجا قصد قربت میخواد، چون اونجا اصلا امر نفسی نداشته که حالا با آمدن ظهر شستن لباس هم بشه واجب، عبادیت نداره، اما اینجا عبادیت داره. امر غیری اون با این فرق داره، اونم با همین جهتی که عرض کردیم. اینجا مثل نور ضعیفه که فی ذاته مؤثره اما قابل تفکیک از نور قوی نیست. بنابراین التزام به این که با قصد امر غیری میتوان تقرب حاصل کرد و در این حال امر غیری مقرب نیست، هیچ منافاتی نداره. ما قبلا گفتیم اوامر غیری موجب قرب نیستن، اما حساب امر غیری به وضو فرق میکنه. این یختلف و انصائر الاوامل غیریه، چرا؟ چون این یه چیزی داشته که قبلا یه امر نفسی استحبابی بهش متعلق شده، حالا این امر صورتش رفته کنار اما حقیقت رجحانش باقیست. الان قصد امر غیری که میکنه عبادیتش هم، منتها اینجا یه اشکالی وجود داره از حضور شما، این اشکال رو حالا باید ذکر بکنیم. آقای آخوند یه پاسخی دادن به این اشکال، دیگران بهشون اشکال کردن، اینو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.